بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديد دو مسئله در آیین مقدس اسلام پایه و اساس و ریشه است. کسی هم در هر حدی از علم و عقل باشه، دلیلی بر رد این دو مسئله و شؤونش و فروعش نداره. اگر هم انکار بکنه، انکارش زبانیه، پایه نداره، مایه نداره، قابل قبول علم و حکمت نیست. یک مسئله حقوق الله که وجود مبارک امام چهارم از حق خدا هر چه که هست تعبیر به حق اکبر کرده، حق الله الاکبر. علتش هم اینه که وجود مقدس او لیس کمثله شیء، در ذات، در صفات، در افعال مثل نداره، شبیه نداره، مانند نداره. اگر کسی بخواد او رو بشناسه، باید حوصله کنه این هزار اسمی که در دعای جوشن کبیره این رو بفهمه. چند تا شرح عربی و فارسی هم نوشته شده بر این اسامی. یه شرح حدود 200 سال پیش حکیم بزرگ الهی حاج ملا هادی سبزواری نوشته. این انسان عالم، عابد، زاهد، آزاد، متواضع و متخلق به اخلاق، عیبی نداره یه گوشه ای از عظمت اخلاقی او رو براتون بیان بکنم. دو تا دختر داره ایشون، یکیش به نام حوریه، یکیش به نام نوریه، هر دو باسواد. سوادشون هم علوم الهی بود. دو تا دختر فوق العاده بودن. عقل پخته‌ای داشتن هر دو. عبدالله بودن، با کرامت بودن، اسلام در وجودشون تحقق داشت. حاجی تو خونه خودشون اجازه ذبح حیوان حلال گوشت نمیداد. به اعتقادشون این بود که اگر یه وقت نیازی به خوردن گوشت باشه، کم از بیرون براشون تهیه کنن. یه بار دخترشون نوری خانوم اومده بودن خدمت پدر، مریض بود پدر، گفتن اجازه بدین یه دونه مرغ، یه دونه خروس، هر کدومو که بخواین ما تو حیات ذبح کنیم و گوشتشو به قول امروز تو سوپ بریزیم براتون یا تو آش رقیق. فرمودن نه، حیوانی رو تو خونه من سر نبرد. نوری خانوم عرض کرد شما در ضمن درستون فرمودین ادنا باید فدای اعلا بشه. توضیحش اینه، حالا اون که برای پدر توضیح نداد، پدر روشن بود براش دختر چی گفت. ادنا فدای اعلا بشه در طبیعت عالم. علف باید فدای گوسفند بشه، گوسفند باید فدای انسان بشه، انسان باید فدای پروردگار بشه. پا پایین فدای بالاتر از خودش، بالاتر فدای برتر از خودش. این سلسله مراتب شما تو درستون میگین باید رعایت بشه و نباید عالی فدای دانی بشه. این غلط. انسان نباید خودشو فدای پول کنه. اینقدر بدوه برای جمع کردن که در راه پول بمیره. این یه حرکت عکس طبیعت خلقت، یا به قول حکما حرکت قصری با سین و قاف، یعنی عالی داره فدای دانی میشه. اینو خدا رضایت نداره. یا آدم یه عمری زحمت بکشه برای اضافه کردن گاو و گوسفند و در این راه بمیره، اضافه کردن زمین و مغازه و پاساج و بمیره، یعنی وجودش تبدیل به پاساج و مغازه و زمین و ویلا بشه، بعد این بدن پژمرده کهنه رو بندازن تو قبر، سوسک و موش و مار و مور و حیوانات خاکی بخورنش و محصول این بدن روی خاک بمانه و از این انسان هیچی نمونه. این خیلی حرکت زشتیه. انسان باید مادون خودشو فدای خودش بکنه، به مقامات عالی قلبی، اخلاقی و عملی برسه. من شرح این مسئله رو الان فرصت ندارم براتون بدم. ببینید امیرالمؤمنین بهترین غذایی که در این عالم خورده، این مقداری که من در کتابا دیدم، نون جو بوده خالی، یا نون جو بوده و سبزی، یا نون جو بوده و سرکه، یا نون جو بوده و آبگوشت شتر، یا نون جو بوده و کدو که از زمین کاشت خودش در آورده. غذاهای خوشمزه دیگه هم حلال بوده، هیچ وقت نگفت حرامه، ولی نمیخورد، آزاد بود. پروردگار عالم الزام نکرده به انسان که هر روز سر سفره رنگین بشین، بهترین نان از مغز گندم رو آمیخته با عسل و بهترین گوشت تیهو و ماهی و کباب برگ بهترین جای گوسفند رو بخور. بله اگه از این سفره‌ها میخوای بخوری، وقتی بخور که سفره‌های همه رنگین باشه. الان که مال همه رنگینی، با دیگران سفرتو قسمت کن. اما اگه دلت خواست غذای معمولی بخوری و بخور، اونام حروم نیست. یه وقت کسی نشینه بگه اسلام هم دین سختیه، حلالا رو حروم کرده. اسلامش وقت حلال و حروم نکرده. اسلام طاقت ناله مردم رو به خاطر گرسنگی و برهنگی نداره. اسلام طاقت اینو نداره که یه پدر و مادر دختر 18 سالشون خواب بره، اینا به خاطر اینکه 4 ساله نمیتونن نصف جازیه براش فراهم بکنن یه گوشه بشینن گریه کنن. و یکی هم 800 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد به یه دختر بیدینش جازیه بده. اسلام نالش مال اینه، مال چیز دیگه نی. اسلام نیومده حلال و حرام بکنه، حرام و حلال بکنه. اسلام دغدغش رفته طرف انسان، نه یخچال و فرش. اشتباه فکر نکنم، اونی که برای اسلام محور انسانه، نه فرش و یخچال، اون مهمه، اون مهم. خیلی دین دین عجیبیه. این قضای 63 سال عمر امیرالمومنین بود، لذیذترین غذاش نون جوی خشک با کدویی بوده که 2-3 روز بوده از مزرعه ابی نیزر چیده بود، اونم نزوش سرخ بکنه. به امیرالمومنین گفت یه ذره پی بز دارم، اینو سرخش بکنم؟ فرمود نه، بذار پی آب بشه، آبم توش بریز بپز. این بهترین غذای دوره عمرش بوده، رئیس جمهورم بود و میگم من را بازه برا مغز گندم و بهترین عسل درجه 1 بخورم و بهترین لباس رو بپوشم، نمیخوام. من باید با معمولی ترین مردم مملکتم تو زندگی یه خورده پایینتر مساوی باشم، یه خورده پایینتر، که اگر او منو دید رنج نکشه بگه حاکم مملکتم هم لباسش هم من کهنه تر. این اسلامه، این اسلامه. من خودمو نمیگم، من اسلامو میگم. یه بار یه عبا برای من یکی هدیه آورد، من عبا رو نگاه کردم دیدم خیلی نازوکه، به یکی گفتم که وارد بود قیمت این عبا چنده؟ گفت 2 میلیون تومان. گفتم من به عمرم عبای 2 میلیون تومانی نپوشیدم. ما خیلی که گرون عبا خریدیم 20,000 تومان بوده، با اون عبا هم 2-3 سال منبر رفتیم. حالا این 2 میلیون تومان من چیکارش کنم؟ اینو ببر بده به یکی دیگه. دادم هم به یکی دیگه که اون خیلی لباسی بود. گفتیم ما بلد نیستیم نوکر عبا بشیم، بلدیم عبا رو نوکر خودمون بکنه. شما من نوکر لباس آفریده شدیم، شما من نوکر شکم آفریده شدیم، شما خانوما یه بار که عروسی دعوت دارین یه لباس میخرین 20 میلیون، 18 میلیون، 15 میلیون، 30 میلیون، هفته ای دیگه دوباره یه عروسی دیگه دعوتتون میکنن، حرام اونی که هفته ای پیش پوشیدین بپوشین، که دوباره به شوهرتون میگین 20 میلیون بده من یه عروسی دیگه دعوت دارم. اومد دخترانی باشن که هستن که ما خبر داریم که باید مادره تو خونه بیشینه با چادر مادرش بره مدرسه، بیاد مادره با اون چادر بره بیرون دو تا دونه نون بخره بیاد. انسان یا لباس، انسان یا شکم، انسان یا شهوت، کدوم؟ کدومش؟ چی شده دنیا؟ کجا داره میره دنیا؟ دنیاست یا آشپزخونه؟ یعنی خانه عبادت دنیا یا خانه شکم محبت و وحی الله؟ طبق نگاه امیرالمؤمنین مسجد و احباء الله، طبق نگاه امیرالمؤمنین یا نه آشپزخونه است؟ خوشمزه ترین غذا رو میخورن، 4 ساعت بعد شکم ناله میکنه اگه نری دستشوی منو خالی کنی آبروتو میبرم. میره خالیش میکنه دوباره ناله میکنه اگه پرم نکنی آبروتو میبرم. میشد زندگی؟ این خوشمزه ترین غذای علی بوده، نون و کدوی پخته. صد بارم شنیدید که در سن 63 سالگی تو گرمای 50 درجه کوفه 13-14-16 ساعت روز روزه افطار، دخترش میدونه باباش چقدر سفرش باید ساده باشه، یک کاسه شیر معمولی گذاشته، نه شیری که قاطیش سرشیر باشه، عسل باشه، شیر معمولی، شکرم توش نبود، با نان جو با نمک. تا از اونو گفتن گفت بابا افطار شده. گو عزیز دلم، تو کی دیدی بابات سر سفره‌ای که دو نوع غذا باشه بشینه؟ یکیشو بردار. زینب کبرا اومد نمک رو برداره، دست زینب رو گرفت، گو به جان بابات شیر رو بردار. از همه دانشمندان بپرسید غذای هضم شده یه بخشیش میره سلولای مغز رو میسازه. کارگاه بدن علی با این غذا، نون جو، نمک، سرکه، آبگوشت رقیق، کدوی معمولی، نهج البلاغه ساخته. 12,000 کلمه حکیمانه ساخته. 9 برابر این نهج البلاغه علی با مغزش باز نمونه نهج البلاغه ساخته. یه مقدار از محصول این غذا هفشت و اولاد ساخته، حسن، حسین، قمر بنی هاشم، اون، جعفر، عبدالله. چه دخترایی، چه دخترایی. من این کتاب رو تو کتاب خونم گم کردم، نمیدونم تو چه کتابی دیدم. چند بارم نشستم کتابا رو آوردم ورق زدم پیدا نکردم. چه دخترایی که یک کسی خوندم و یادداشت نکردم. یادداشت خیلی دارم، 12 کتابچه، کتابچه 200 صفحه‌ای، 400 صفحه‌ای یادداشت دارم. اینو نمیدونم چرا یادداشت نکردم، کدوم کتاب صفحه چند. نامه نوشته به امام 12 که آقا گره به کارم افتاد، با دعا، با صدقه، با پول دادن، با گریه کردن حل نشد. به نظر وجود مقدس شما با چی حلش کنم؟ امام زمان نوشته با توسل به زینب کبرا. این محصول وجود علیه، اونم با چه غذایی؟ الانم بهترین غذاها رو مردم میخورن، چه محصول مغزی و اولادی پس میدن. برگردیم به قرن 13 خونه حاجی سبزواری. یادتون نرفت که کجا بودیم؟ توی خونه کاگلی بودیم. حکیم قرن 13، حکیم. من 5 سبزوار میرفتم منبر، صبح بعد صبحونه پیاده اون خونهی که بودم راه میافتادم میرفتم سر قبر حاج ملادی. قبلا اونجا قبرستون بودم، الان یه باغ 10,000-12,000 متریه. حاجی وصیت کرده بود با اون عظمت علمیش که از همه جای ایران، زمانی که سبزوار بود 40 دانشجویان علوم می اومدن سبزوار درس بخونن پیشش، وصیت کرد من مردم جلوی قبرستون منو دفن کنید. گفتن آقا چرا؟ جلوی قبرستون اول جاده مشهد بود، الان جاده رو عوض کردم بردم بیرون شهر. البته 60-70 رفته بیرونش. قربون این اعتقادا، کاش که ما هم یه ذره اندازه این حکیم بزرگ اعتقاد داشتیم. شما رو نمیگم، خودم رو میگم. گو من جلوی قبرستون خاک کنه، 2-3 متری جاده که زوارای حضرت رضا که میان از اینجا رد میشن، اون وقتا ماشین نبود، با اسب و قاطر، گرد و خاک مرکب زوارای پسر فاطمه بیریزه رو قبر من، خدا به خاطر اون گرد و خاکا به من رحم کن. چه جور به اهل بیت وابسته بودن. برادران، خواهران، نسبت به اهل بیت تکبر نداشته باشید. اهل بیت کلید حل همه مشکلات هم. خیلی به اهل به تواضع داشته باشی. بالاترین حد تواضع اینه که تو زندگی مالیتون، اخلاقیتون، با پدر و مادرتون، با زن و بچه‌تون، در زندگی اقتصادیتون به اهل بیت اقتدا کنید. خیلی کارگوش هست، خیلی. نوری خانوم گفت پدر اجازه بدین یه مرغ تو حیات بکشیم، من پوست میکنم، تیکه تیکه میکنم، یا آش درست میکنیم، گوشتشو میریزیم تو آش، میل کنین، براتون خوبه. فرمود نه. گوه آقا شما کرارن من درستونو گوش دادم، فرمودین ادنا باید فدای اعلا بشه، مرغ ادناست، شما انسانی اعلایی، اونم انسان عالم، حکیم، عابد، زاهد. خوب اجازه بدین این مرغ ذبح بشه، شما بخورین. شما گفتین حیوانات حلال گوش منتظرن، عاشقن وارد بدن انسان بشن، از بدن انسان وارد عبادت بشن، از اونجا به مقام قرب الهی برسن. شما نفرمودین؟ گفت دختر عزیزم من گفتم، اما چرا در گفته‌های من دقت نکردی؟ من گفتم وارد بدن انسان بشن. عزیز دلم من هنوز انسان نشدم. نفس آدم بند میاد از وضع اولیاء خدا. نمیدونم من چی، نمیدونم. شما من منبر دعوت میکنین، من اول از تو ماشین نزدیک محل چهارراه رو میپام، ببینم بنرایی که زدن کنار اسم من چی نوشتن. آیت الله نوشتن، استاد نوشتن، چی نوشتن؟ اگه ببینم کنار اسم ما، انو اسیر اسمیم، اسم رسم هم نه، چقدر بدبختیم، اسیر اسمیم. ما هنو اسیر پولیم، هممونه. ما هنو اسیر شکمیم. مرحوم عاشق عباس قومی رو همه تون میشناسیم، چون اسمش تو خونه های همه تون هست، رو مفاتی. عاشق عباس 70 جلد کتاب تألیف کرده، مهمترین کتابش سفینة البحاره، عربی، 20 سال طول کشیده نوشتنش. ایشون سالهای عمرشو در مشهد بود. علما، بازاریا، تاجرا، زاهدا، عابدا، نماز شب خونا مسرن ازش دعوت کردن بیان تو بزرگترین شبستون مسجد گوهرشاد نماز بخونین، ما بهتون اقتدا کنیم. بعد اصرار زیاد حاضر شد بیاد. ما رمزون راه نبود، عاشق آشخباز بودن. شب 14 مارمزون نماز دوم و تو محراب اومد بگه الله اکبر، دستاشم رفت بالا اما عبرد پایین، کفششو بغل محراب گذاشت زیر بغلش رفت. مردم خیال کردن تو محراب که نشسته ذکر میگفته چرتش برده رفته وضو بگیره. نه ایمد. بعد فردا رفتن در خونش گفتن آقا دیشب نیومدی؟ گفت دیشب که میخواستم تکبیرات الاحرام بگم همهمه مردم پشترم زیاد بود، خوشم اومد، دیدم نمیتونم بر خدا نماز بخونم، رفتم. دیدم این نماز بخونم دارم میرم جهنم، من طاقت جهنم ندارم. چقدر ما تو عمرمون برای خدا قدم برداشتیم، چقدر برای خدا حرف زدیم، چقدر برای خدا منبر رفت، چقدر برای خدا مدحی کردیم، چقدر برای خدا چیکار کردیم. بعد مردن چقدر پرونده مایه‌دار داریم که به خدا بگیم با این پرونده در بهشت رو به روی ما باز کن. چقدر اینایی که اسم بردن، اینا دو چیز رو، دو حقیقت رو مایه زندگی قرار داده بودن. یکی حق الله، یعنی یقین داشتن پروردگار عالم یه حقوقی بر عهده‌شون داره، یکیش حق عبادته. دغدغه داشتن برای عبادت خدا، لذا تو همه عمرشون یه رکعت نمازی که ترک شده باشه نداشتن. یه رکعت. یه رفیق داشتم اون برام نقل میکرد، خدا رحمتش، من از این رفیقا زیاد داشتم. من همیشه تو تهران و شهرستان و در به در دنبال اونایی که وصل بودن میگشتم، خیلی دیدم، خیلی هم یادداشت کردم حالات اینا رو. گو یکی رو آدرس دادن رفتم دیدمش، خیلی خوشحال بودم. مثلا یه شب، دو شب، سه شب یه اتفاقی بیفته باهاش باشم. گو باهاش بودم در تابستونا، اهل خدا دو بلند میشن برای نماز شب، زمستونا سه بلند میشن. یه دو ساعتی، یه ساعت و نیمی تو خلوت، تو تاریکی عشق بازی دارن. و من استادم مرحوم الهی قومشهی تابستونا رو پشت بون، زمستونا تو اتاق خلوت. در 11 رکعت نماز شبشو که میخون، رکعت 11 که یه رکعت، یه دونه قرآن کوچیک تو قنوت نماز بدر رو دستش بود، نیم ساعت قنوتش طول میکشید، گریهش هم بند نمیومد. عشق میکردم. گفت این 3-4 شبی که با این بودم نه یک ثانیه کم و زیاد نمیشد بیدار میشد. یه روز سر صبحونه گفتم تو ساعت نازک بغلی داری؟ گفت نه. بعدم تو چطور سر لحظه بیدار میشی؟ گو چی کار داری؟ خودم نمیخوای نگی نگو، منم نمیخوام الان پخش بکنم، من بر دل خودم میخوام. گوی بر دل خودت میخوای؟ گو من خیلی وقته، خیلی وقته به یه فرشته گفتم زمستون و تابستون این وقت منو بیدار کن، سر این لحظه زمستون و تابستون من صدا میکنم، میگه پاش، منم پا میشم. انقدر خوب آدم با ملکوتیان حال کنه، انقدر خوب آدم با ابی عبدالله حال کنه، اینقدر خوب آدم با امیرالمؤمنین حال کنه، اینقدر خوب آدم با قرآن حال کنه، اینقدر خانوما خوب آدم با حجاب قرآن حال کنه، اینقدر خوبه. شما اهل حجاب و قیامت میخوان صداتون بکنن، با زهرا صداتون میکنن، اینقدر خوبه. من که الان نمیشناسم بعضی دخترها و خانومها رو، اما الان ترس شدیدی دارم که قیامت بعضی ها رو با دخترای اسرائیل و لندن و واشنگتن صدا بکنن، بگن همشکلای اونا بیان یه طرف، طبق سوره یاسین بگن ومتاز الیوم ایها المجرمون. من دارم رو منبر ناراحتی میکشم که بعضی از خواهران ایرانیمو و شیعه قیامت بگن و امتاز الیوم صفه حضرت عالی خانوم اون طرف، اسرائیلیا و لندن یا واشنگتن یا اون طرف، این ور مریم و خدیجه و حوا و مادر موسی و بیا جلو، خانومی که پشت در شهید شده و خانومایی که کربلا تازیان خوردن وایستادن، اونجا جای شما نیست. من الان ناراحت شما، مگه این مردم روم میشد مثل امیرالمومنین براتون زار زار گریه میکردن؟ خواهر منی ناراحتم، قصه میخورم، این حقوق الله. و مسئله دوم حق الناسه، دو تا آیه بخونم حرفم تمام. امام صادق میفرماد تو دینگویی مردمو خسته نکنیم. و من این بحث ادامه داره، من یادم باشه زنده بودم فرصت دیگه اومدم خدمتون ادامهش میدم. حق الله حق الناس، بلکه یه کتاب 800-900 صفحه‌ای بشه، بحث خیلی مهمی. و من یعمل مثقال، خیلی عجیبه، اگر حق عمل به وزن یک دانه ارزن باشه، و من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، قیامت میارم جلو چشمت میبینی. فمن یعمل مثقال ذرتن شرن یره، اگه حقی رو پامال کرده باشی، ضرر زده باشی، به اندازه وزن دانه ارزن باشه، اونم میارم جلو چشمه. سخته با دلی رو نسوزونین، یه وقت هر دلی حق داره به ما، که دست ما آروم باشه. یه وقت خواهرم، دخترم، اون موهای زیبا، قیافه آرایش کرده تو 10 تا 20 تا 30 تا جوون نبینه و فکر کنه دستش به تو نمیتونه برسه، این قیافه تو رو عکس برداری کنه تو مغزش، یه ما دو ما هی تو رو تو درون خودش ببینه و دلش بسوزه که نمیتونه به تو دسترسی پیدا کنه، 2000 تا آه بکشه. این حقیه که پامال شده با ما، قیامت به عنوان شر باید جواب بدی. دلم برای همه میسوزه. فکر کنم من یکی از آخوندایی هم که دلم برای این ملت خیلی میسوزه، عباس که این ملت رو دوست دارم، همه شونو دوست دارم، اصلا من با یکی از افراد این ملت مخالف نیستم، من با بدام خوبم، چون بدارم بیشتر اینایی که دستن در کارن بلد نیستن چجوری باهاشون رفتار کنن. بد بد رو یه روزه میشه تغییرش داد. خیلی بدا زندان لازم ندارن، اسلحه لازم ندارن، خیلی با محبت میشه تغییرشون داد، خیلی سریع، خیلی سریع. بعدام باطنشون خوبه، ظاهرشون خود به هم ریخته، میشه درست گردون به هم ریخته گیر، میشه. خدا رحمتشون کنه. چه بدایی به طور من خوردن که مردم از اسمشون در میرفتن از ترسشون، تو کوچه، تو کافه، تو عرق فروشی چقدر خوب شدن، چقدر. من الان یاد اونا میکنم حسرت خوبیشونو میخورم. مشکلی هم برای من نبود. زمان قبل از انقلاب من با همین لباس میرفتم تو کافه، همه نشسته بودم سر میز، تمام میزان پر عرق و ورق، و تا من با این لباس وارد میشدم مدیر کافه میگفت آقا اشتباه اومدی. میگونم نه اشتباه نیومدم، من فقط اینا دل دارن عرق بخورن، ما دل نداریم، خیال میکنی من پول ندارم؟ منم پول دارم. یا آروم میشه، من اینا منو میدیدن، حاج آقا خیلی خوش اومدی، بفرما بیریزم برات، بیریز آقا، بریم سر میز بشینیم. آخر کار چه جور گریه میکردن، چه جور با اون دهن پر عرق منو بغل میکردن و میبوسیدن. آقا ما اشتباه کردیم، آقا ما با خدا چیکار کنیم، همه توبه میکردن، بلد نیستین چیکار بکن. زندان که کار نشد، دستبند که کار نشد، پابند که کار نشد، شخصیت مردم رو چرا خورد میکنین؟ اینا عباد خدا هم اشتباه کردن. حرفم تمام. خیلی دلم برای مردم میسوزه. من اصلا شما رو یاد نمیبرم، اصلا ناراحت شمام، ناراحت وضع اقتصادیتونم، کاری از دستم بر نمیاد، دلم میخواد سفره همتون پر باشه. بیاین به ابی عبدالله متوسل بشین، حسین مشکل گشاست. چه خبر شد فردا؟ حالا 72 تا بدن بی صدا افتادن، صدای اونا رو دیگه نمیشنویم، صدای خواهرش رو که میشنویم. الان که صدای امام زمان رو میشنویم. صدای خواهرش رو بشنوید. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. چرا میگه پیدا کنم؟ برای اینکه انقدر زیر شمشیر و نیزه بدن و قرار داده بودم، باید خواهر همه رو کنار میزن تا پیداش میگیم. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را حسین من، حسین من. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را عزیزم. در حیرتم که از چه نشان جویمت حسین، نه سر نه پیروهن زچه پیدا کنم تو را عزیز دلم. بچه‌ها شما چتونه؟ برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوعه مادران چو زهرا کنم تو را حسین من. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خیلی، بچه‌ها Hüseyin'e ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خی خود نوه مادرانه چو زهرا کنم تو را ای آن که داغهای جگرسوز دیده ای داغ اکبر دیدی داغ اصغر دیدی داغ قاسم دیدی داغ قمر بنی هاشم دیدی روسی نه داغ عبدالله دیدی ایان که داغهای جگرسوز دیدی اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم دارن ما رو میبرن حسین من از مدینه با تو و عباس و اکبر هم سفر بودم حالا بلند شو ببین هم سفرم کیا باید با عمر سعد هم سفر بشم باید با شمر و خولی هم سفر بشم هم حسین من حسین من پاشو ببین دارن بچه ها تو میزنن حسین من حسین من